گوشه‌ای ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد نام ایران ما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی پارسا هستم، از اشایر رضاباد خار توران. در آداب و رسوم عروسی اینجا خدمت شما عرض می کنم. آداب رسوم عروسی های این عشایر، زمانی که در تدارکات عروسی هستند، یک ماه قبل مردم اطراف خانه داماد عروس جمع می شوند، همکاری می کنند، برنامه ریزی می کنند در فراهم آوردن این جشن عروسی. یک عده در خانه عروس و یک عده در خانه داماد، خانواده داماد جمع هستند، همکاری می کنند. مثلا خب می خوانه برای برنامه هیزومی دارن، یا برنامه مثلا هنابندان دارن، یا برنامه مثلا مهمان دعوتی دارن. به همین شکل هر کسی را به یک کاری را بهش واگذار میشه و انجام میده تا اینکه روز موعود فرا میرسه. شب هنابندان همه مهمانان از اطراف دور و نزدیک جمع میشوند در خانه داماد و مراسم هنابندان برگزار میشه. یک سری مثلا اون آداب و رسوم خودشون، حالا جشنی دارن، دایره‌ای دارن، سازی دارن، برگی دارن، اینا را انجام میدن و داماد را به اجازه بزرگترها هناش مونن، دست و پاش هنا میکنن، یک روش یک سرودی را میخوانن. مثلا داماد حنا میبنده، با دست پا میبنده، خانم ها هم در خانه عروس، خانواده عروس اونجا هستن، اونها هم به همین شکل این برنامه رو برگزار میکنن.
و توی قسمت‌های شرق استان هم طرف‌های حسین‌آباد کارکوش هم سرنا هست و نکته جالبش اینه که اونجا سبک نوازندگیشون با قسمت‌های گرمسار آرادان یک کمی متفاوته، ولی خب کلیتش مثل همه دیگه، یعنی ساز همون سازه ولی نغماتی که اجرا می‌کنن خب بر اساس اون طایفه و تیره‌ای که اونجا مستقره فرق می‌کنه. توی قسمت شهرستان آرادان و گرمسار بین علیکایی ها با ساز سرنا مقام هایی که می زدن و الان هم اجرا می شود به این صورت بوده. یه قطعه بوده به اسم چادربازی یا دودستماله، چوبازی یا پاچوبی، اسبدوانی، شیرداماد، پاتختی، کشتیگیری یا بغل به بغل، عرض به حضورتون که میرخانباز، یوک، عروسترانی، و یه سری قطعاتی هم که به عنوان قطعات مثلا فلکداد و اینها رو هم با ساز سرنا اجرا میکردن. در بین اوسانلوها هم با ساز سرنا قطعاتی که اجرا میشد شامل کروغلی، گریلی، اصلی و کرم، شکسته، ارخان مملی، آتوری، ورقه یاسمین، للو، قرباغی، گلستانک، گلگلر، بریوب، بربوری اینها بوده.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. ما در روستای رامه هستیم، یکی از روستاهای زیبا و خوش آب و هوای شهرستان آرادان، و در خدمت یکی از اهالی محترم این روستا. من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
عمر شما زیاد، سلامت بشی، عمر شما زیاد.
اسم شریفه؟
اسمم حسن، فامیلیم رامه است.
جناب آقای رامه. آقای رامه، خیلی علاقمند هستیم که درباره آداب و رسوم عروسی در روستای رامه برای شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران صحبت بکنید.
رامه پایین عروسی که در حدود 40 سال پیش
عروسی سنتی
که داشتیم، از شبه خدمت جنابالی، اون زمان به این مضمون بود که مردم اونجایی که میخواستن عروسی کنن هیزم اول میرفتن برای هیزم،
برای آوردن هیزم از صحرا،
برای هیزم برای صحرا میآوردن که برای برنج پخت کردن. 7 روز اینا عروسی، چون 7 روز ادامه داشت، ما میگفتیم خلوت هموم.
بله، به آوردن مراسم هیزم چی میگفتیم؟
هیمه بار.
هره هیمه یعنی همون هیزم.
هیزم ها، هیمه بار. بعد هیزم آوردن هم برای پخت برنج. هیزم یه مقدار نصف میگردن، مثلا 10 تا بار هیزم میآوردن، 5 شاشی میدادن به خانه عروس، 5 شاشی میدادن به خانه داماد. خرج عروسی پای داماد، خرج اصلا هنابندون پای عروس بود. اصلا خدمت جنابالی شیرین خورا میگفتیم، اولش شیرین خورا بود، شیرین خورا پای عروس بود
در منزل عروس،
در منزل عروس. هنابندون هم دو منزل عروس بود. اصلا خدمت جنابالی شب عروسی خرجش خرج داماد بود، داماد خرج میداد. جوان ها میامدن و خلاصه اونجا مراسم میگردن خیلی شاد. و بعد یه شبانی بود، خدا بیامرزش، این سازچی بود، ساز و سرنا میزد. اون به سهالا نبود که ارک بیارن نو از اینا مغز آدم،
موسیقی سنتی بود،
سنتی خیلی باحال بود. بعد اینا میرفتن هیزم، برای هیزم که میآوردن قرار بر این شد که هر که نفر اول جلو بود،
بین 10-15 نفر که هیزم میآوردن،
آره، بار هیزم جلو بود اون جایزه میگیره.
مثلا جایزه رو کی میداد؟
داماد میداد،
صاحب
داماد. این جایزه رو داماد میداد. بعد یه دونه اون زمان به اصطلاح ما میگفتیم چارقد، الان میگن روسری، چارقد قرمز می آوردن میذاشتن روی بار هیزم. بعد اسفند می آوردن جلوی اسفند، برای اینو دود میکردن، پول میذاشتن تو اسفند و تو مجیب میدادن به این که بار اولش جلوش بود. بعد هیزم رو تقسیم میکردن برای برنج، پخت برنجش. این مجلس بزرگی بود، همه آبادی جمع میشدن اون مجلس. بعد خم می آوردن، ما میگفتیم خم.
خم چیه؟
مجمع رو تو چیز میریختن، قند، شیرنجاد،
همون خونچه،
خونچاره، برای داماد میآوردن. خیلی هم زیاد جمع میشد، خیلی فراوان. از شب خدمت جناب، بعد از این قضیه که تمام شد جوان ها میآمدن و خلاصه تشکیلات یا همون سنتی شادی و پایکوبی میگردن. بعد از شادی و پایکوبیش موقع شام میشد، شام که میخوردن پول اندازی میشد. پول اندازیش مثلا اون رسم اونجوری بود، اول صاحب این عروس، یعنی صاحب داماد، پولی میذاشت، مثلا اون موقع 100 تومن میذاشت وسط،
بزرگتر مجلس،
بزرگتر، بزرگ مجلس 100 تومن میذاشت وسط، 100 تومن این میذاشت وسط، 100 تومن از طرف عروس میذاشت مثلا، هی از این طرف داماد پول میذاشتن، از اون طرف عروس پول میذاشتن، تا به انتها میرسید پول اندازی میشد. این پول اندازی جمع میشد، بعد عروسی رو به نحو احسن خیلی خوبی و خوشی رد میکردن. خیلی مردم باسوا بودن، با هم دیگه خیلی هم خوب بودن، عروسی همه رو از سر خود به خوری و شوی رد میکردن.
بسیار ممنون جناب آقای رامه که مراسم عروسی سنتی رو در روستاهای دره رامه شهرستان آرادان برای شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران بازگو کرده. انشالله که همیشه عروسی و شادی باشه. خدا نگهدار.
بعدش اینا یک مقدار از این حنای آماده که در کف دست داماد گذاشتن میبرن به کف دست باز عروس، باز از حناهایی که در خانواده عروس آماده شده یک مقدار میارن به کف دست داماد میذارن. و حالا فرداش شبش اینها یک عده مثلا 10 نفر 15 نفر جمع میشن میرن هیزم. اون زمان با شتر هیزم می آوردن، ولی حالا دیگه به جای اون شتر آمده ماشینا را بالاخره این میرن یک مقدار هیزم جمع میکنن میرن یک ماشین جلوی این ماشین به استقبال این ماشین میرن. این ماشین را همون پارچه هایی که قبلا به گردن شتر میبستن و به سر بازوی شتر میبستن به تاج ماشین میبندن و به بغل ماشین آویزان میکنن و این رسم هنوز به این شکل باقی است. بعد یک مقدار هیزم میبرن به بانوان احترام خانه مثلا پدر عروس، یک مقدار خانه فامیلای نزدیک عروس به دایی و عمو اینها، تا اینکه اون شب حنابندان کل دعوت هست. که دیگه انشالله ما دیگه عروسی که میخواد صورت بگیره که نهار مردم دعوت میکنن، نهار میان میخورن. بعد از نهار ساعتهای چار و اینها، چار و نیم که هوای خورده روبه اگه تابستان باشه، در یک فضای بازی را فرش میکنن و اونجا یک تختی آماده میکنن. خب اونجا جمع میشن و مردم همه مهمانان اونجا جمع میشن و یک تختی میذارن، میگن تخت پادشاهی. بعدش یک عده دو نفر مأمور میشن برای جمع آوری هدایایی که میخوان این مهمانان بدن. مثلا حالا در شهرستان ها به عنوان یک کادو میبرن، ولی اینجا به صورت نقدی انجام میگیره. خب شب شد دیگه، حالا مثلا نهار رو خوردن، جمع‌آوری پولم انجام گرفت و شیرینی هم توزیع شد و شب حالا عروسی فرامرسه که مردم جمع میشن با یک تشکیلات خاصی در خانه عروس تجمع میکنن. اونجا عروس را با اجازه مثلا پدر و مادر و اقوام ها خب استقبالش میکنن به سمت خانه داماد که در بین این را دیره میزنن و شعر میگن، سرودی میگن. و بعدش عروس هم یک مقداری اول که میخواست خانه بیرون میگن پا زده، یعنی پا نگه داشته، میگن آی پدر داماد یا داماد بیاین بالاخره یک چیزی بیاین. خب اونا میان یه شتری، گوسفندی، قالی دستبافی هدیه میکنن، جلوی پای عروس میاندازن، میگن پا انداز. این قالینه که انداختن جلوی خانه مثلا چی پا انداز انداختن، این پاشو میذاره رو اونو از خانه پدر میای بیرون. خب بعدش مهمان هم یک پذیرایی مثلا در حد یک چایی و شیرینی و اینا. بعد از اون دیگه خب هر کسی دیگه میره دنبال کار و کاسبی خودش.
از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برینگ، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنی؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود، ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با این رسانه گرم رادیو، به ویژه رادیو فرهنگ، خاصه برنامه سینما فرهنگ. میخوام دعوتتون بکنم گام به گام، شانه به شانه و دست به دست یکدیگر، پای به اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما بگذاریم و مرور و روایتی بر یکی از آثار حوزه سینمای مستند، فیلم کوتاه، فیلم بلند، با روی کرده سینمای استراتژیک، سینمای راهبردی، سینمای ضد صهیون بگذاریم. اثر مستندی که میخوام با شما قسمت بکنم نامش هست به اسم ما نیست. بله، به اسم ما نیست. قبل از اینکه درباره این نام با شما صحبت کنم، دو پرسش که در ابتدای این مستند با مخاطبان، راوی این مستند که تهیه کنندگی و تولید اون رو مؤسسه فرهنگی و سینمایی قدر داره، با شما نازنینان در میون میگذارم. یک، آیا یهود ستیزی همان صهیونی ستیزی است؟ دو، آیا ضد صهیون بودن به معنای ضد یهود بودنه؟ خیلی ساده است. اگر فقط بر بلندهای همین دو پرسش همراه بشین، معنای دقیق جهان و زبان رسانه های تحت لوای حمایت لابی صهیون رو در میابیم. باید بپذیریم که میان دین یهود و یهودیان که یکی از ادیان الهی با پیامبری اولوالعزم هست، یعنی حضرت موسی کلیم الله علیه السلام، و آنچه که روایت صهیون از این دین هست، باید یک خط تمیز کشید. این خط تمیز اما برای کیست؟ برای من، شما، سیاسیون، دولت مردان یا رؤسای جمهور کشورهاست؟ اجازه میخوام بگویم برای همه است. چرا که آنچه که خلاصه و اساره تمام ادیان است، بر بلندای معنای انسانیت استواره. چه دین هدایتگر و مبین اسلام که اکمل دینها و خاتم ادیان است، رسول آن، یعنی رسول مهربانی یا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و چه سردمدار و پرچمدار دین یهود یعنی حضرت موسی کلیم الله علیه السلام، همه بر مدار انسانیت استوارند و هر کدام از این ائمه جغرافیایی برای ثبوت، بعثت، روایت و استمرار دین خودشون داشتند. برگردیم به دوران زیست حضرت موسی علیه السلام. او که در بیت المقدس، آنچه که حداقل در زبان و جغرافیای جهانی به نام اورشلیم خطاب می شود و تمام مردمان حق خواه و آزادی طلب آنجا را بیت المقدس خطاب می کنند، نه آنهایی که تفکر و راوی روایت صهیون که اون را اورشلیم می خوانند، بر این مهم استوارند که نخست حضرت موسی در برابر یک آزمایش بلند قرار گرفت، آزمایشی از سوی خداوند که فرزند خودش رو قربانی کنه میان اسماعیل و ابراهیم، و در نهایت آن بره و روایت اطاعت امر الهی از سوی رسول خدا که امری است امروز برای ما پسندیده برای به قربانگاه بردن نفس خودمون، اینکه بپذیریم هر آنچه که خداوند قادر و متعال برای زیست انسان به عنوان اشرف مخلوقات و یکی از دامنه هزارهای مخلوقات خداوند بزرگوار است، قرار است تابع اوامر، فرمایشات و روایت‌های انسان به سوی همان رسالت نهایی یعنی رستگاری، حرکت به سمت قرب الله باشد، آن مسیر نوری که در دین هدایتگر مبین اسلام به عنوان خاتم ادیان و رسولش به عنوان آخرین رسول و فرستاده خداوند بر همه مردمان آزادی خواه و حق طلب امریست استوار. اما آن کسانی که در رژیم قاسب صهیونی کشور جعلی به نام اسرائیل زیست می کنند، فرا و ورای این معنی را چه برای خود چه برای دیگر مردمان جهان من و شما طلب می کنند و این صدا رو با اسباب رسانه که بخش مهمی از رسانه های جهان در ید قدرت اونهاست، باید بگویم متاسفانه، شوربختانه و تلخ کامانه به خورد جهان می دهند. و اینجاست که واژه‌های مانند یهود ستیزی برآمده از آنچه که در جنگ جهانی دوم میان آلمان نازی و مردمان یهود به وقوع پیوست رو قلب واقع می‌کنند، که تفکر نازی، آن تفکر به شدت تند رو که خود یا پیروان مردمان آلمان و تفکر نازیسم رو مردمانی برحق یا انسان برتر می دانست و باقی موجودات به ویژه طرفداران دین یهود را به عنوان مردمانی که باید، تأکید می کنم باید، کشته شوند تا خون اونها مسیر حرکت انسان برتر یا اون تفکر نازیسم رو عملی بکنه.
The Israelis buy U.S. military equipment and $5 billion for missile defense systems. Of course, the most famous one being the Iron Dome.
برخلاف آنچه رسانه‌های غربی و صهیونیستی بارها القا کرده‌اند، حقیقت این است که اسرائیل در تولید تسلیحات کلیدی و پرکاربرد خود وابسته به خارج است. بخش بزرگی از این سلاح‌ها یا در آمریکا به طور کامل ساخته می‌شوند، یا قطعات آنها در نقاط مختلف جهان تولید شده و سپس به سرزمین‌های اشغالی فرستاده می‌شوند تا شرکت‌هایی مثل البیت، رافائل و IAI با مونتاژ آنها چهره‌ای مدرن و مستقل از خود نشان دهند.
اسرائیل حتی در اغتیال سماحت سید في لبنان كانت اسرائیل اداء من قدم لها المعلومات ومن قدم لها الرعاية ومن أدار كل هذا الموضوع هي أمريكا، الذخيرة أمريكية والطائرة أمريكية والتوجيهات أمريكية والمعلومات أمريكية، فقط الطيار، ربما حتى الطيارين كانوا أمريكان، إسرائيليين أمريكان وليس بالضرورة إسرائيليين. إسرائيل طعمي حالة جوز فابري كثير
از جنگنده ها و بالگرد های رزمی گرفته تا ناوهای نیروی دریایی و سامانه های پدافندی حتی بخش‌های حیاتی تانک مرکاوا که موتور آلمانی و زره و شنی آمریکایی دارد، همگی محصول این وابستگی هستند. صهیونیست‌ها حتی در تولید خمپاره و گلوله‌های 155 میلیمتری توپخانه نیز به آمریکا متکی هستند و هیچ خط تولید مستقلی در این زمینه ندارند. کارشناسان نظامی غربی به اتفاق نظر می‌گویند اگر حمایت تسلیحاتی غرب قطع شود، اسرائیل نمی‌تواند حتی چند هفته درگیری در نوار غزه را دوام بیاورد، چه برسد به رویارویی با کشوری مثل ایران.
Israel's in the middle of doing a genocide right now. It's not hypothetical, it's not theoretical, it's a massive, disgusting genocide. No, no, you can try to talk over me, but it's never going to work. And so you can try to pretend that it's not a genocide, but look, you're insulting our intelligence. We see Gaza. Gaza's completely destroyed by the terrorist state of Israel.
این واقعیت در جریان تجاوز غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران در 23 خرداد 1404 آشکارتر از همیشه بود. پس از 12 روز نبرد سخت با استهلاک شدید ناوگان هوایی، کمبود فاجعه بار مهمات تهاجمی و کاهش قابل توجه ذخایر موشک‌های پدافندی، اسرائیل در آستانه فروپاشی عملیاتی قرار گرفت.
اگر اجازه بدید، فارغ از این که من با افتخار به عنوان یک مسلمان ایرانی شیعه با شما سخن میگویم، فقط در حوزه عدالت رسول مهربانی یا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن بگویم. او که در برابر بخشی کوچک یعنی عرب جاهلیت ایستاد تا در نهایت پیام هدایت مردمان رو، تمامی مردمان رو تأکید میکنم، تمامی مردمان در این جهان رو به سمت قرب الهی ترسیم کرد. مستندی که با شما در میان گذاشتم به اسم ما نیست، نیز روایت همین مردمان است. وقتی ما داریم درباره اسباب رسانه، به ویژه رسانه‌هایی که سهم اعظم اونها در ید قدرت اربابان صهیون قرار گرفته، مواجه میشیم با روایت اونها، این پرسش رو در میابیم که گویا میان صهیون و یهود یک خط تمیز باید کشید. و جالبه، متفکران یا اهل تدقیق بر بلندای دین یهود میان صهیون و پیروان دین یهود هم خط تمیز میکشن، یعنی آنها که به اشغال، ددمنشی، خونریزی، قساوت، اداوت استوارند، یعنی همانها که در سرزمین های اشغالی به نام رژیم جعلی اسرائیل دارن زندگی میکنند، تنها پیروان دین یهودند و باقی پیروان از این دین بریند و اینها میشوند متفکران و همراهان و اهل خط صهیون و ما بقی اهالی دین یهود. دعوت میکنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی مستند به اسم ما نیست رو بارگیری کنید و در کنار دیدن اون مستند که چیزی کمتر از نیم ساعت وقت شما رو میگیره، عرایز من کمترین رو هم پس ذهنتون داشته باشید و ببینید واقعاً آن چیزی که به اسم یهود ستیزی و صهیونیسم داره تعریف میشه، آن تعریفی است که بر مدار صداقت است یا خیر. تا فرصت شنیدار و گفتار دیگر، همه شما نازنینان را به امید صلابت، سلامت، اقتدار، امنیت و ایران با شکوه که همیشه بود و هست و خواهد بود به خدا یگانه میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
زندگی
از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد
و سنت‌ها و دانشی که
ریشه های ما را